بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله غير مغنوط من رحمته ولا مخلوف من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عن أمير المؤمنين عليه السلام لا تستحي من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل من. در گذشته سلسله بحث‌های رو تحت عنوان کلمات قصار نهج البلاغه در این مکان مقدس داشتی، فاصله ای شد تا اینجا رسیدیم. سخن امیر المؤمنین از نظر رقم 67 کلمه قصار حضرت، همین جمله و فرازی بود که الان خونده شد. در رابطه با شرح و توضیح این کلام زیبا و حکیمانه امام امیر المؤمنین سلام الله علیه، من یک مقدمه ای رو ذکر می کنم که دخیل است در فهم مراد امام علیه السلام. یکی از اموری که در اسلام بسیار مورد توجه شارع مقدس هست و سفارش فراوانی شده است، انفاق. انفاق یعنی کمک به دیگران، حالا یا کمک مالی است یا کمک جسمی است یا کمک فکری است یا کمک وقتی است. گاهی شما یک ساعت، نیم ساعت وقت تو برای دیگران میگذاری، از خیلی مال و ثروت برای او این نیم ساعت یک ساعت وقت ارزشش بیشتره. کمک فکری میکنی به شخصی، این کمک فکری برای او ارزشش از مال زیادتره، اینم انفاقه. کمک علمی به او میکنی، مسائل علمی رو یاد او میدی، معلمی که در کلاس درس حضور پیدا میکند و معلوماتش رو در اختیار متعلم و دانش آموز قرار میدهد، اینم انفاقه، انفاق علمی میکند به او. و یک قسمم انفاق، انفاق مالی است که بیشتر از واژه انفاق و کلمه انفاق، انفاق مالی معمولا در ذهن ما خطور می کند. و الا انفاق رو انسان می تونه معنای جامعی و شاملی براش تصویر کند که همه این نمونه ها که ذکر شد همه رو از افراد انفاق به حساب بیاوریم و مصادیق انفاق. حالا بحث امروز رو راجع به انفاق مالی عرض کنم. بعضی از افراد در زندگی انسان واجب و نفقه انسانن، مثل والدین و عیال، فرزند و فرزندان و همسر. اینها واجب النفقه انسان هست. اگر والدین انسان نیازمند باشد در فرزندان است که به او انفاق کنند، مخارج او رو تأمین کنند، واجب است. انسان وقتی با یک زنی ازدواج کرد، وظیفه مرد است انفاق کند، از او مسکن در اختیار او بگذارد، پوشش و لباس برای او فراهم کند و اون چه که ما یحتاج خوراکی اوست فراهم کند و به او انفاق کند. حالا اگر یک کسی نکرد این کارو، این تفاوتش هم بدانید، این مسئله شرعی رو خوب انسان بداند، والدین نفقش واجب، همسر هم نفقش واجب. اگر کسی والدینی که نفقه اونها بر انسان واجب است در صورتی که فقیرن نداد، آیا قضاش لازمه؟ میتونه والدین بیاد مطالبه کنه بعد از یک ماه بگوید من این یک ماه رو رفتم مثلا از یک کسی دیگه پیدا کردم، اون نفقه منو داد، حالا یه ما نفقه منو بده؟ نه، قضای نفقه والدین واجب نیست. اما اگر کسی نفقه همسر رو نداد و فرزندان تحت تکفل او رو، یک ماه رفت فرض کنید جایی قرض کرد یا یک کسی بهش هدیه کرد زندگی رو گذران، می تواند همسر نفقه نداده رو مطالبه کند، دین است و واجب است همسر این نفقهی که نداده بپردازد. این انفاق، انفاق واجبه در اسلام. و همچنین اگر بعضی از ارحام انسان اینها نیازمند شدن، مثل برادر، خواهر و نزدیکانی از قبیل عمه و خاله و دایی و عمو و فرزندان اینها، اگر اینها نیازمند و فقیر هستند، کمک به اینها از اولویت برخوردار است. یعنی به انسان میبایست اول به اینها برسه. این آیه کریمه در اول سوره مبارکه نساء رو حتما ملاحظه کردید. خدای متعال میفرماید و تقوا الله الذی، تقوای خدا را پیشه کنید که خدای متعال سوال میکنه از این مسئله، والارحام، از ارحام سوال میشه. انسان رحم فقیری دارد، آیا به این رسید کمکش کرد، نیازهاش رو برطرف کرد یا نه؟ این دو طبقه، طبقه سوم از کسانی که میبایست انسان به اونها انفاق کند، بعد از ارحام جیران هستند، یعنی مجاورین، همسایگان، اینها اولویت دارن نسبت به دیگران. میبایست انسان اگر در همسایگی شخص نیازمندی است، آبرومند، نمیتونه نیازش رو اظهار کند و مطالبه کند، سائل به کس نیست، او اولویت داره از دیگر نیازمندان و فقرا. این سه طبقه، طبقه چهارم عموم فقرا هستن. اسلام راجع به انفاق هم در آیات و هم در روایات مکرر سفارش کرده. من آدرس آیات رو عرض میکنم عزیزان اگر خواستن ببینن. یه مقداری از این آیات، آیات قابل توجهی است. در سوره مبارکه بقره است بعد از آیت الکرسی. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه والله یضاعف لمن یشاء. آیات نفقه در اونجاست. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیه، آیاتو ببینید اونجا. اهمیت نفقه رو، انفاق در راه خدا رو انسان از این آیات و روایاتم که فراوان داریم راجع به انفاق. حالا این مشکل فقر یک مشکلی بوده، شاید از روز خلقت این اختلاف طبقاتی بین بشر بوده، امروز هم هست، در آیندم خواهد. از روایات هم همین معنا استفاده می شود. غنی و فقیر همیشه در جامعه بوده. از روایات استفاده می شه خدای متعال غنی رو غنی کرد آزمایشش کند، فقیر رو هم فقر بهش داد او هم آزمایش کند. خدای متعال به اون غنی پول داده تا معلوم بشه از این پولش که خدا بهش داده انفاق میکنه یا نه. شما قصه قارون رو در آخر سوره قصص ببینید، جالب این قصه. خدای متعال میفرماید ان قارون کان من قوم موسی، قارون از امت موسی بود. و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. خیلی ثروت داشت و خیلی مال داشت. ما امروز اگر بخوایم بگیم فلانی زیاد مال داره میگیم گنج قارون داره. قومش بهش گفتن که تو از این مالی که خدا بهت داده هم خودت بخور و هم به دیگران بده، انفاق بکن. ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک، خدا بهت داده تو هم به دیگران بده. اگر اغنیاء جامعه و کسانی که تمکن مالی دارند اونطوری که اسلام مقرر کرده به حقوق فقرا توجه داشته باشن، ما امروز عزیزان من این مشکلات رو نداریم. ما تو کشور خودمون الان مشاهده میکنیم یه عده ثروتهای اونچنانی دارن، مجالس عقد و عروسی تو هتل‌های مدرن بالای شهر تهران هزینه‌های گزافی رو خرج میکنن، هیچ کجام به حساب نمیاد. اون وقت یک جوان میخواد ازدواج بکنه، هزینه مختصر ازدواج رو نداره. بهش میگن حالا عروسی کرد، به اصطلاح عقد کرده، بهش میگن عروسی کن. میگه من یه پولی ندارم الان برم در یه جایی رو رهن کنم یا یه جایی رو اجاره کنم. این هزینه های گزاف رو انسانیت انسان اقتضا میکنه. حالا ممکن است اون کسانی که این مالهای گزاف رو خرج میکنن برای یک مراسم عقد یا عروسی را میفتن، فیلم برداری میکنن، غذاهای مختلف و رنگارنگ و فراهم میکنن، برای یه شب میلیون ها تومن خرج میکنن. شاید بعضی از اینا معتقد باشن، متدین باشن، دیانتشون بهشون میگه به فقرا برسی، این خزینه های انبوه رو نکن، بیا دو تا جوان نیازمندی که الان میبایست ازدواج بکنه کمکش بکن، زیر بالش رو بگیر، انفاق بهش بکن، بتونه ازدواج بکنه، یا چهار تا دختر دم بخت که اینها میبایست برن خانه شوهر. پدر و مادر اجازه نمیده کسی بیاد برای خواستگاری، میگه نمیتونیم تأمین بکنیم مخارجشو. اگر انسان دین دارد، دین انسان به انسان میگوید کمک اینها کن، و اگر انسان متدین به دین نیست، لااقل هم نوع دوستی و علاقه به هم نوع و ترحم که در انسان هست، فطرتا وجدان انسان حکم میکنه این هزینه های گزاف رو انجام نده. بیا به چهار نفر نیازمند تو جامعه برس، دست اینها رو بگی. متاسفانه چرا این طور شده جامعه ما نمیدونم. ما خودمونم سوال نمی کنیم، هر کسی تو لاک خودش هست و کشیده این گلیم رو به سر خودش و هر چی که خودش میخواد عمل میکنه و حرکت میکنه، دیگران رو نمیبینه. من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم. پیغمبر خدا فرمود اگر یک کسی فریاد میزنه مسلمون ها من بیمارم نیاز به کمک دارم، من خانه ندارم نیاز به کمک دارم، من دختر دم بخت دارم نیاز به کمک دارم، من جوون دارم دلم میخواد فاسد نشه میخوام برای زن بگیرم نیاز به کمک دارم، من برای نان شبم محتاجم نیاز به کمک دارم. بابا میبایست به اینها رسید و به اینها کمک کرد. من این که عرض میکنم کنار قبر حضرت معصوم سلام الله علیها، میدانم یه عده‌ای تمکن مالی دارن و تمکن مالی فراوانی هم دارن، از دستشون میاد این کمک ها رو بکنن. نمیبایست تو این زمینه کوتاهی بشه، ولا چهار سالای دیگه مالا میمونه، میگن زمستون تمام شد و روسیایی مال زغاله، مالا میمونه چهار روز دیگه انسانو میخوونن زیر این خاکه ها، چوبشو فردا انسان میخورد، کیف این مالا رو ورثه میبرن. غیر از این چیز دیگری نیست. تا انسان هست میبایست کمک بکنن. خب پس انفاق از نظر اسلام یک مسئله بسیار مهمی است. قرآن مجید و روایات راجع به انفاق سفارش زیادی کردن. حالا علت این که تو جامعه انفاق نیست چیه؟ بنده سه تا عامل رو ذکر میکنم، عامل سوم مربوط میشه به کلام امیر المؤمنین سلام الله علیه، رقم 67 از کلمات فسار. عامل اول انفاق نکردن که عامل بازدارنده است و نمیگذره انسان انفاق کند، بخله. بخل، بخل یعنی چی؟ یعنی انسان میگه خودم، گاهی خودشم نمیخوره، از خودشم سوال کنی این همه ثروت اندوختی برای چی؟ میگه نمیدونم، اما دوست داره که جمع بکنه. از روایات استفاده میشه طالب دنیا مثل انسان تشنه میماند که آب شور دریا رو میخوره. انسانی که آب شور دریا رو میخوره بیشتر تشنه میشه، میخوره بیشتر تشنه میشه، میخوره 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 تا هلاک میشه. طالب دنیا همینطوره، هی جمع میکنه جمع میکنه جمع میکنه، خرج نمیکنه، حقوق مالیشو نمیپردازه، انفاق نمیکنه، به ضعفا نمیرسه، یه وقتا میگن بگو لا اله الا الله خلاص تمام شد. بخل یکی از عوامل بازدارنده از انفاق است، نمیگذاره انسان انفاق بکنه. یه عده‌ای هستن یبخلون به تعبیر قرآن و یعمرون الناس بالبخ، خودشون نمیدن اگه یه کسی هم بخواد کار خیر بکنه مچشو میگیرن، میگه داره چی میکنی؟ نگه دار برای خوده، نمیگذارن. عده‌ای اینطور هستن، دخیلن. خدای متعال در آخر سوره فرقان، تقریبا اواخر سوره فرقان، اوصاف عباد الرحمن رو که ذکر می کند می فرماید والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولن یقتروا و کان بین ذلك قواما. از امام صادق علیه السلام سوال کردن آقا معنای آیه چیه؟ فرمود انسان اینطوری نباید باشه. دست مبارکش حضرت اینطور کرد. یعنی چی؟ یعنی هر چی داره بگه دادم، هیچ چی نمیخوام، به زن و بچه‌م هم هیچ چی نرسه، همه رو بدم در راه. این نه، این صحیح نیست. این افراط در انفاق است. لن یقترو. امام صادق اینجا که رسیدن مشتشون رو اینطوری کردن، یعنی بعضی اینقدر سفتن که نم پس نمیدن. و کانا با این از آله که قواما، نه او درسته نه این درست، بخل رو اسلام نمیپذیره. از عوامل بازدارندهی که نمیگذارد انسان به دیگران کمک کند بخله. منشأ این بخل میگه خودم بذار مالم رو زیاد کنم، شاید فردا نیاز پیدا کردم. این یک. دوم، از عوامل بازدارنده انفاق فقره. یک کسی دوست داره انفاق بکنه، نداره که انفاق بکنه. عامل اول بخل داره، بخل نمیگذاره. دوم فقره، دوست داره انفاق بکنه اما نمیتونه انفاق بکنه. درمداران عالم را کرم نیست، دخیلن. کرمداران عالم را درم نیست، کریمه اما نداره که انفاق بکنه. این دوتا از عوامل که نمیتونه انفاق بکنه. عامل سوم که مربوط به کلام امیرالمؤمنین سلام الله علیه است، حیاست، شرمه. میگه این چیزی که من دارم این چیزی نیست که من در راه خدا بدم، این مختصر، این ارزشی نداره. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این سخن کوتاهشون اشاره به این مطلب میکنن و یه نکته خیلی زیبایی رو بیان میکنن. من عبارت رو بخونم. میفرماید لا تستحی من اعطاء القلیل، از انفاق و اعطاء کم حیا نکن، شرم نکن، بگو این کمه، این چیزی نیست که. چرا؟ فإن الهرمان اقل من، تو اگر هیچ ندی او کمتر از این کمه. این کم باز یه چیزی گیره این آقا اومده، تو هیچی که نمیدی مانع میشه حیاء تو و شرم تو که بدی. میگه این کمه، خب این که کمتر از اون کمیست که میدهی. این خیلی سخن ظریفیست که انسان نمیبایست، حالا نداره بیش از این کمک بکنه، همون کم رو میده. چرا حیا کند از دادن کم؟ یه فرازی از تاریخ جالب خدمتتون عرض کنم، یه صلواتی مرحمت کنم. یکی از جنگ‌های پیغمبر جنگ تبوکه. فاصله تبوک تا مدینه طیبه 950 کیلومتره. یه مسافت خیلی زیادی است. همین فصل تابستون فصل رسیدن خورما و کشاورزی، رسول خدا اعلام جنگ کرد، فرمودن میخواییم بریم تبوک. این جنگ به دنبال جنگ موته بود که جعفر طیار سلام الله علیه و زید ابن حارثه و عبدالله ابن رواحه علیهم صلوات الله، اینها تو اون جبهه با رومی ها جنگیده بودن، شهید شده بودن، برای خطر تهاجم روم پیغمبر خدا اعلام جنگ کرد. برای عده‌ای رفتن به جنگ مشکل بود از چند جهت. یک، فصل تابستان و گرمای سوزان حجاز اجازه نمیداد رها کنن و برن. دو، مسافت طولانی و دراز بودن مسیر، طولانی بودن مسیر این اجازه رو نمیداد. سه، فصل برداشت محصول بود، خورما رو میخواستن بچینن، اونایی که باغ داشتن خودشون میخواستن خورماهاشون رو بچینن، یه عده هم فقیر و نیازمند و گرفتار بودن، اینا میخواستن از این فرصت استفاده کنن برن کارگری کنن، خورما بچینن، یه مزدی بگیرن. اون روز هم چیدن خورما به این شکل نبود مثل امروز یه کارگری کار بکنه تا غروب، غروب مزد بگیره با پول. میرف یه آقایی کار میکرد تا غروب، غروب که میشد یه چند تا ظرف خورما، پیمانه خورما، مزد کارشو بهش میداد. پول نبود مثل امروز رایج و دارش تو دست مرد. جریان جنگ تبوک رو خدای متعال در سوره مبارکه توبه اونجا مطرح کرده. یه عده‌ای گفتن ما نمیاییم، ما تو این گرما و فصل برداشت محصول کشاورزی و این مسافت دور برای ما مشکل است، دست برداریم این مسافت رو، اونم با شطور این مسافت رو باید بپیمایم. یه عده‌ای نیومدن. خدای متعال جریان این کسانی که تخلف کردن و علف فلافت الذین خلفو در اینجا مطرح کرده. من نمیخوام حالا جریان جنگ تبوک رو بیان بکنم، یه بخشش مربوط میشه به این بحث ما. پولداران، ثروتمندان نوعا نیومدن، حتی بعضیاشون باغ داشتن، رفتن نشستن تو باغشون و تو سایه، دستور دادن آدم پاشیدن، گفتن ما اینجا رو رها کنیم تو این گرمای سوزان حرکت کنیم، این مسافت طولانی رو طی کنیم، نمیریم. درست؟ یه عده‌ای هم آمده بودن با چشم گریان. قرآن این رو بیان کرده در سوره توبه، به رسول خدا عرض میکردن یا رسول الله ما دلمون میخواد بیاییم، مرکب در اختیار ما بگذار، ما یه وسیله که سوارش میشیم بیاییم نداریم وسیله، اما آماده ایم در راه خدا و مجاهده فی سبیل الله از کار کردن میگذاریم. فصل چیدن خورماست، صرف نظر میکنیم، دوری راه و طولانی بودن مسیر رو تحمل میکنیم، با گرمای سوزان رو، اما یه مرکب بر ما تهیه کن. پیغمبرم مرکب نداشتن، در میگشتن در حالی که گریه میکردن، اشک میریختن. دقت بفرمایید، اینجا نکته قابل توجه اینجاست. خب یه دوی ثروتمندا بخلشون اجازه نمیداد نه خودشون بیان نه کمک مالی کنن. آقا یه عده‌ای در تاریخ جنگ تبوک دارد اینها رفته بودن کار کرده بودن، یه مقدار خورما اینها به عنوان موز گرفته بودن، اینها رو برداشته بودن و ورده بودن خدمت پیغمبر که یا رسول الله کمک ما به جنگ همین خودمونم در اختیارتون است. حالا 4 تا دونه خورما چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در جنگ؟ چقدر میتونه تأثیر داشته باشه؟ ولی اون امکانش همینه، چون توانش و مقدورش همین مقداره، حاضر همینو در راه خدا بده. لا تستحی من اعطاء القلیل. ندادن کمتر است از این کمی که تو میدهی. نقل شده ابراهیم خلیل علی نبینا و آله و علیه السلام رو که میخواستن بیندازن تو آتش، اون آتش به اصطلاح پر حرارتی که زبانه میکشید، یه وقت یه پرنده کوچکی تو منقارش آب کرده بود داشت می آمد سمت آتش. بهش گفتم تو چه کار میخوای بکنی؟ گفت من میخوام با این منقارم ببرم آب بریزم رو آتش. گفتم این آتش زیاد رو خرواره ها و تونه ها آب معلوم نیست خاموش بکنه، آخه تو با این منقار کوچکت و این آب مختصر چیکار میخوای بکنی؟ گفت من توانم همینه، میخوام اسمم نوشته بشه که منم شرکت داشتم، جزء معاونین به ابراهیم و کمک کنندگان به ابراهیم بودم، ولو به اندازه منقارم. این آبی که شاید 2 تا قطره 3 تا قطره آب بیشتر تو منقار این حیوان پرنده جا نمیگیره، اصلا ظرفیت بیش از اینو نداره. لا تستحی من اعطاء القلیل فإن الحرمان اقل من، از دادن چیز کم در راه خدا حیا نکن و شرم نداشته باش، ندادن کمتر از این کمیست که تو میدهی. بنابراین انفاق رو انسان باید در هر شرایطی داشته باشه، ولو کم، اون کمم وقتی همه دادن و کمک کردن روی هم جمع میشه و یک مبلغ قابل توجهی خواهد شد. این فرمایش آقا امیرالمومنین سلام الله علیه در این رابطه. عرض توسلی هم داشته باشیم، شب جمعه است، به ساحت مقدس حضرت سید الشهدا ابا عبدالله، دلها را از همینجا عصر روز پنج شنبه رو به قبله نشسته اید نزدیک اذان، متوجه اون قبر شش گوشه ابی عبدالله کنیم و بیاد بیاوریم اون لحظه ای که آقا امام حسین علیه السلام میان میدان کربلا ایستاده بود، گرما و حرارت اون روز، جنگ و تلاش، داغ‌ها و مصائب زیاد، زخم‌ها و جراحات بدن حضرت رو خسته و ملول کرده بود. ایستاد یه مقدار آقا استراحت کند، ناگهان سنگی آمد و به پیشانی ابی عبدالله اصابت کرد. از اتاه حجر فوقع فی جبهته، دامن امام علیه السلام بالا بردن، خون پیشانی رو پاک کنن، سفیدی سینه مبارک امام حسین نمایان شد. سر رفع ثوبه لیمسح الدم عن وجهه اذ اتاه سهم محدد مسموم له ثلاث شعب. تیر سه شعبه و سر تیر زهرآلود و مسموم. وقع فی صدره او فی قلبه، یا به سیده حضرت اصابت کرد یا به قلب مقدس امام علیه السلام. این نکته عجیبی است تو مقاتل نوشتن، فاخذ السهم و اخرجه من قفاه، اون چنان این تیر نفوذ کرد به درون سینه حضرت که حضرت دست برد و تیر از کمر بیرون آورد. و جرد دم و کلیزاب فوزع یده تحت الجر فلما امتنا لتخدها راسه و لحیته، دست مبارک رو زیر خونها گرفت، خونها رو به محزنش میمالی و میفرمود همینطور میخوام جدن رسول خدا رو ملاقات کنم. ها کذا اکون حتی القا جدی رسول الله، دیگه بعد از این تیر آقا نتوانست روی اسب بماند، از بالای اسب روی زمین آمد. نزل جناح دیگر تاب استقامت داشت، نه سید شهده در قتال طاقت داشت، بلند مرتب شاهی ز صدر زین افتاد. اگر غلط نکنم عرش در زمین افتاد. اللهم صل على محمد وآل محمد باسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. نزدیک مغرب رو شب جمعه است، خدایا قلم عفو تو بر جرائم اعمال ما بکش. این کشور بقیت الله و اهل بیت را از شر اشرار و تعتعه دشمنان حفظ کن. لباس عافیت بر قامت همه مرزا لا سیما منظورین بپوشان. جوانهای ما، نوامیس ما، دانشگاهی های ما، حوزه علمیه، مقام معزن رهبری و مراجع رو حفظ کن. امر فرج آقا امام زمان رو اصلاح بفرما. ذریه ما و خود ما را از حوادث تلخ و امراض صعب العلاج حفظ کن و عجل فی فرج مولا.
اگر به خاطر منه که باران رحمت از نازل نمیشه، خدا عمرمو